أنا بعلم أنا أفكر في نهاية منام قابل دیدنم و از آن خیلی مورد توجه هم و یواش یواش این حسای سرکوب شده در من ریخت و به کلی البته نریخت. من رفتم دبیرستان، اونجا شروع کردم به درس خوندن و خیلی برام مشکل بود. یعنی من خاطره ای که از دوران دبیرستان در فرانسه دارم یه چیز طاقت فرسایی، چون فرانسه نمیدونستم. به مرتبه من گوشتن سر کلاس که اصلا نمیدونم یارو چی میگه و خب باید باهاشون پا به پا میرفتم و فرانسوی ها خیلی متد خشنی دارن توی تعلیم. میخواستم مثلا من انشایی که مینویسم به فرانسه بی غلط باشه و من اصلا نمیتونستم بگم من آب میخوام. خیلی سخت، خیلی سخت بود و من به تب تمام تلاش خودم متوجه این کردم که در زمینه علوم خودم برسونم که میرسوندم و همیشه تو علوم واقعا تاپ بودم و هیچ وقت واقعا این خاطره که سخت دوران دبیرستان از فرانسه یادم نمیره و به همین دلیل هیچ وقت نخواستم بچه های من برن تو فرانسه درس بخونن، چون فکر کردم که اصلا منو بردن توی کانت کنفانتاسیون، واقعا یه جای بردن که منو میخوان شکنجه بدن. البته شاید الان من ثمره اون شکنجه رو توی دوران شکوفایی خودم میگیرم، ولی در اون زمان به عنوان یک بچه خیلی برام دوران سختی و بیزار بودم. در ضمنم خب غرورم شکسته میشد، میدیدم که من از چیز کم ندارم ولی نمیتونم خودم به پایین رو برسونم. و یادم همونجا مثلا خب شروع کردم کلاسای مختلف فرانسه رو گرفتن و گرفتن و مادر پدرم منو برداشتن بردن یه بچه اینجوری گذاشتن توی پانسیون و این توی این پانسیون خیلی به من سخت میگذشت، برای اینکه من یه بچه بودم مثلا عادت نداشتم از خودم دفاع کنم، مثلا همیشه گرسنه بودم سر میز غذا، ولی بچه که سم منو میخوردم من نمیدونستم سم خودم بخورم. خیلی به هم سخت گذشت، ولی در ضمن این مقدار آبلیده شدم. در ضمن یادمه که اولین آشنایی من با ادبیات و علاقه من به ادبیات در همون جا نطفه بست، در کلاس مثلا ادبیات فرانسه، که برای اولین بار دیدم چقدر آسون آدم میتونه تمام چیزها رو روشن ببینه. یعنی وقتی که برای شما نقشه میکشن که فرض کنین ادبیات کجا شروع شده و اومده قرن نمیدونم 14 چه نقشی داشته، نمیدونم رنسانس چه نقشی داشته، کلاسیک چی بوده، خیلی روشن میتونستم اینا رو ببینم. در حالی که هنوز که هنوزه نسبت به ادبیات فارسی این تسلط رو ندارم. یعنی فرض کنین خیام رو یا نمیدونم حافظ رو خودم باهاش بزرگ شدم و کنار اومدم، ولی نمیتونم کلاسش کنم، نمیتونم بگم اوکی این آدم در این تاریخ اومد، یه همچین مسائلی در زمانش بود و در یه همچین چارچوب اجتماعی حرفا رو زد. ما نداریم، یا لاغل من اطلاع ندارم که داشته باشیم. ولی فرانسوی‌ها به من دادن که با متد کار کردن چهار کار شما رو راحت میکنه. یادم وقتی من انشا می‌نوشتم معلمم نگاه می‌کرد و میگفتش افکار تو خیلی جالبه ولی یه پول سیاه نمی‌ارزه، برای اینکه پلان نداری. و یاد داد به من منو منظم کردن و از یه جایی شروع کردن به یه جایی تمام کردن و واقعا یه مرتبه حس کردم من چقدر ادبیات علاقمندم، در حالی که فرانسه نمیدونستم علاقمند شدم و رفتم دنبالش. بعد تو کلاس فلسفه با فلسفه آشنا شدم، اونم همینطور. یعنی معلمی که من درس استادی من درس میدادم گفت افکارت خیلی جالبه، نقشه نداری بشین نقشه بریز، و منو یه مقداری با هم ساخت منو. ولی محاضر خیالت من نمیده تا موقع که رفتم تو مدرسه سینما. مدرسه سینما رو واقعا پدر من تمام آرزوش این بودش که من طب بخونم و من نمیدونم از بچگی بوده لابد در من این حس که به طرف به مسائل اجتماعی برم. یه پسری بود که خیلی منو دوست داشت، خیلی دوست داشت، و این به من میگفت تو ایرانی بود البته، میگفت تو چیز هستی، زمینت تو مایه های هنریه. گفتم حالا میدونی، منم میدونم ولی نمیدونم چی میخوام. گفتش که من یک راجع مدرسه سینما و نمیدونم این حرفا مطالعه میکنم، بیارم اینا در اختیار تو میذارم. یه روز اون منو برداشت برد، من رفتم یه خود اطلاعات گرفتم راجع مدرسه سینما و علاقه من شدم رفتم. و خب یه مدت هم کشمکش عجیبی داشتم با پدرم. پدرم گفت یعنی چی سینما که آینده نداره، این کارا چیه، نمیدونم طب بخوند و معلوم نیست آینده چی میشه. ولی به حال من رفتم. کشمکشم با پدرم واقعا اونجور به حالت دراماتیک نرسید، ولی اصلا خوشش نمیاد که این کار بکنم. وقتی رفتم تو مدرسه سینما خیلی برام جالب شد و شروع کردم خوب کار کردن. و یادمه که فیلمی که برای چیز ساختم، برای مدرسه، برای پایان چیز تحصیلمون ساختم، روی یکی از ابیات خیام بود. یادم الان درست نیست کدومی که از اول، اگه نگاه کنم شما میتونم بگم. و اینی که ساختم توی مدرسه بهترین نمره برای کارگردانی و بهترین نمره برای تکنیک گرفتم. و یه بار حس کردم ای رقابت با مردا چقدر مشکله، برای مردایی که تو مدرسه ما بودن که همه مرد بودن، من و یه خانم دیگه فقط اونجا به عنوان کارگردان واسم کار کنیم، واقعا می‌خواستم با چیکار کار کنم. اصلا تحمل نمی‌کردن که مثلا یه خارجی به خصوص یه زن بیاد مثلا در رأسشون قرار بگیره. ولی همون موقع من حس کردم که اصلا نمیتونم با آکتورام سر کار بذارم، سر کله بذارم، نمیتونم باشون رابطه برقرار کنم، اصلا خجالت میکشم و رفتم کلاس تئاتر با تانیا بلافشوا که هر چی واقعا از تئاتر من میدونم امروز مدیون این زن هستم. این زنی هستش، زنی بود البته فوت شده، که از شاگردای استانیسلافسکی بود و این یک کلاس خیلی جالبی داشت. من مدت‌ها از 4-5 سال با این کار میکردم ولی حرف نمیتونستم بزنم. یه روز من صدا کردم، گفت برو بالا سنش بکن کار کردن. من شدم حرف زدن، گفت متاسفم این صدایی که تو از خود در میاد صدا مال تو نیست. من باید برم حرف میزنم، تو این صدا مال تو نیست، به تو میگم من این کارم. خیلیم خشن، یعنی خشن نبود، خیلی با دیسیپلین بود و گفت تو یه درگیری داری که صدای خودت رو کوچیک کردی تو خودت، این صدا مال تو نیست. در عرض مثلا 6-7 ماه که با من کار کرد، صدایی که الان من دارم با شما صحبت میکنم برای من ساخت. و صدای خود من یه صدای خیلی ریز کوچولوی خیلی توسری خورده ای بود و در واقع در برخورد با تانیا، در برخورد با تئاتر، در برخورد با سینما یه دنیای عجیب غریبی رو من باز شد که تو این دنیا من همینطور دارم حرکت میکنم، همینطور دارم فکر میکنم، همینطور دارم رشد میکنم و فکر میکنم تا آخر عمرم هم حتما به رشد نهایی خودم نخواهم رسید.
چند سال اونجا بودیم
مرسی سینما؟ 3 سال، 4 یا 5 سالم با تانیا کار میکردم. این کاری بود که من کردم. بعد خب خیلی توی چیزای مختلف استاج دادم، نمیدونم اسیستان بودم، از این کارهایی که آموزش بود بیشتر تا اینکه بتونی مثلا خودت رو به عنوان یک کارگردان بشناسونی که در واقع در فرانسه برای یک خارج غیر ممکن بود. یعنی به هیچ عنوان محیط فرانسه اجازه عرض اندام به یک خارجی رو نمیده، به خصوص حالا در اون زمان چون در فرانسه هم خیلی براشون غیر عادی بود که یک زنی به عنوان کارگردان بخواد کار بکنه. و تو کلاسی که ما کار میکردیم 20-25 نفر بودیم، من بودم و یه دختر دیگه، که همه پسرا میگفتن که خب تو که خرجت سوا، ولی این که مردی هستن، ولی تو چی کار میکنی اینجا؟ ولی برای اونا هم قابل چیز نبود، یعنی خیلی معنوس نبود که یه زن به عنوان کارگردان بخواد بیاد کار بکنه و پس میزدن. و من همیشه این حس سرکوفتگی تو خودم داشتم که من تو فرانسه همیشه حاشیه نشینم، تو فرانسه هرگز نمیتونم کاری بکنم، چون نمیذاشتن واقعا. و خوب یادمه، یعنی من در حالی که هر چی الان نمیخوام بگم هر چی، ولی رشد ذهنی خودم رو مدیون تعلیم و تربیتی هستش که در فرانسه دارم، از فرانسوی مطلقا خوشم نمیومد. برای حس میکردم یه نوع حس سگرگیشن، یه نوع حس تبعیض خیلی خشنی رو با شما دارند، با تو رفتار میکنند. و به محضی که شوهرم درسش تموم شد و با وجودی که استادش پروفسور کارولی خیلی اصرار کرد اون در فرانسه بمونه و بهش میگفت تو آینده درخشانی داری، بمون اینجا و من کار کن، من حاضر نشدم. اما باید برگردم تو مملکت خودم، من نمیخوام دیگه تو فرانسه بمونم.
این جالبه بر من که شما صحبت این میکنی که آدم خجالتی بودین و نظرها مشکل بود که اظهار وجود بکنه، ولی باز رفتیم توی رشته ای که درش هیچ زنی نبوده، در یه محیطی که باز مقاومت میکرد. چه عاملی باعث این میشد؟
عاملش که من فکر میکنم همین سرکوفتگی، یعنی میگه سرکوفتگی که شما فکر میکردین که نمیتونید تو جمع حرف بزنید، نمیتونید نمیدونم عرض اندام بکنید و یه حالا دیگه هم میگه بودن تو خفه شو. مثلا خفه شو هم نبوده، شاید یه نمیادم خفه شدن بود، یعنی اظهار حق اظهار وجود رو نمیدادن. و طبیعتا من فکر میکنم زمینه های هنری در من بوده، منتها محیط اونقدر آمادگی رو نداشت که من در محیط طبیعی خودم اینا رو کشف بکنم. و موقعی و فهم و زمانی که من بر حسب اتفاق رو در روی این به حال این رو در روی قرار گرفتم با موضوع مورد علاقه خودم، میدون خودم پیدا کردم. شاید میدون دیگه هم داشتم، نمیدونم، ولی من فکر میکنم به حال شما در هر زمینه استعدادی داشته باشین و مکاشفه کنین میرسین. حالا ممکنه شاید من میتونستم طبیبم بشم، نمیدونم، برای که من فکر میکنم این حس کنجکاوی و حس این که آدم بخواد به یک مرحله برتری برسه، اگه در آدم باشه، این رو شما میتونید در زمین های مختلف به کار بگیرید، واقعا میتونید به کار بگیرید. حس بیشتر از کنجکاوی، کنجکاوی نیست، بیشتر یعنی این خواست، این خواسته که من فکر میکنم یک من اومدم تو این دنیا و یک وظیفه بالاتری دارم یا یک تلاش بالاتری منتظر منه. اگر این در شما باشه، میتونید در زمین های مختلف پیادهش میکنید. تو من خب در زمینه تئاتر و سینما پیاده کردم که فکر میکنم شاید زمینه اصلی من نویسندگیه، که کم کم به نویسندگی روی آوردم، یه مرتبه شروع نکردم چون زمینه میخواد و آموزش میخواد و این آموزش نویسندگی رو من فکر میکنم در طول تجربیات درازی که در ایران داشتم در عرض 16-17 سال به دست آوردم. یک مرتبه آدم نمیتونه بنویسه، یک کسی باید بشه با تعلیم داده بشه و من فکر کنم تعلیم خودم رو از بزرگان ادب دنیا گرفتم. یعنی حس استادان فکری من، نمیدونم استادان ذهنی من طبیعتاً فکر میکنم فرهنگ خودم بودن. من یادم وقتی خیلی کوچک بودم مادرم مرتب بر من شاهنامه میخوند، این اثری که در من گذاشته فکر کنم هیچ وقت از ذهن من پاک نمیشه. خیام میخونم، حافظ خونده میشد، نمیدونم اینا، سعدی مثلا، سعدی کسی بودش که من وقتی که بچه بودم مینوشتم و به نسل این نگاه میکردم مجذوب میشدم، میگفتم خدایا این چجوری میتونه این کلمات رو با این مهارت، با این ظرافت، با این استحکام کنار هم بذاره. و تمرین میکردم، خودم تمرین میکردم، اینا بودن، یعنی من با اینا بزرگ شدم. ولی فکر میکنم که تعلیم تمرینی من که چطوری میشه فرض کنی یه موضوع رو پیاده کرد، چطوری میشه این نمایشنامه رو نوشت، کاری بود که روی بزرگان ادب جهان میکردم. ترجمه های مفصلی من در بوده شد 30-40 نمایشنامه ترجمه کردم بدون که خودم آگاه باشم. این اگر تبحری باشه، این تبحر اونا به من دادن.
از محیط ایران که آمدیم توی محیط فرانسه، با سوابق فرهنگی و مذهبی و غیره که بود، تضادی رو به طور آنی احساس کردیم؟
خیلی خیلی تضادی بود. یکی تضاد بود در مورد مسائل جنسی. خب من توی محیط بسته این شکلی بودم که اگر مردی لبخند میزند و میخوندم کتاب از من میگرفتم پرت میکردن، یا مگر مثلا یه رو از مدرسه دیر میامدیم کنف یکم میشد کجا چی. به حال خیلی محیط چیزی بود، با دیسیپلین و یک نوع محدودیت خیلی خاصی بود. خب اومدی بودم تو فرانسه، منو گذاشته بودم من تو پانسیون، مثلا پانسیون برای من چیزی غیر قابل چیزی بود. بعد تو خیابون رو میرفتیم، شدم به خاطر این بود که بلافاصله بعد از جنگ بود، من همین که میدم لب و دهن یک پسر رفته تو هم تو خیابون واسدن، من فرار میکردم. اصلا غیر قابل چیز بود برام، یعنی نمیتونستم تحمل کنم که چطور ممکنه مثلا یه دختر و پسر تو خیابون در ملای عام هم دیگر ببوسن، یا بیشتر از همه توی مثلا مترو خیلی معذب میشدم. تو مترو مثلا میدین همینطوری ساعت 6 بعد از ظهر همه مثل سالین چپیدن تو همدیگه، اصلا جای نبات کشیدن نیست، لبای این و اون ملچ ملش تو همه، اصلا نمیتونستم چیز کنم، نمیتونستم باور کنم، نمیتونستم قبول کنم. و اولش فکر میکردم اینا همشون فاسدن، یعنی واقعا همچین حسی رو از اون فاسد مثلا خرابه. ولی کم کم که با بچه های مدرسه آشنا شدم و روابط اونا رو دیدم و دیدم که روابط اونا درسته خیلی آزادتر از ما هست، ولی اونطور هم بی‌بند و بار نیست، یعنی یه نظم و قراری هم تو خود اینا هست، احتمالا ممکنه مثلا این پسر از اون دختر خوشش بیاد با هم دیگه برن بیرون دیت داشته باشن، ولی اینطوری هم نیستش که مثلا هر کی دست هر کی رو ببره.
بله میگه که من آشنا شدم با یه نظام اجتماعی بیگانه از نظام اجتماعی مملکت خودم که تحت یه قوانین به خصوصی کار میکرد و یکی برام مسئله نبود. واقعا من میدیدم که روابط اونها هم خیلی درسته، روابط خیلی معقولی دارن با هم دیگه، منتها در یک دوره و در یک تحول اجتماعی به خصوصی دارن زندگی میکنن که قوانینش هماهنگ با این دوره که دارن زندگی میکنن.
در تماس های اولیه که داشتیم با بچه های فرانسوی هیچ موردی بود که یه دفعه احساس کنین که تفاوتی هست یا اینکه اونا فکر میکنن که شما یه جور دیگه هستین؟
من به دلیل اینی که گفتم خیلی خجول بودم و خودم میبستم، یادم تو مدرسه سینما که رفته بودم 23-24 تا پسر بودیم، پسر بودن و ما دو نفر دختر بودیم. سال اول هیچ کی با من حرف نمیزد، منم با هیچ کس حرف نمیزدم و همیشه میبینم خدایا من چقدر زشتم که کسی اصلا نه سراغ من میاد نه سلامی میکنه نه علیکی میکنه. یواش یواش که به حال سال اول گذشت و منم یه خورده بالاخره خودم تو خودم مثلا حل کرده بودم، برعکس شد. یعنی دیدم من احاطه شدم از این پسرهایی که مثل پروانه دنبال من میگردم و همهشون بعد میگفتن خب مسائلی هم پیش اومد، بالاخره یکی عاشق اون یکی میشه از این صحبت ها، و من یه مرتبه با من شدم چه گل سرسبد اینا و خداشون میگفتن ما به قدری از تو میترسیدیم و تو مثل یک یخی بودی که اصلا اجازه نمیدادی که سر تو بمونه، اصلا نمیشه با این حرف زد، من نمیخواستم این طرف همین رابطه همین که مثلا ای بابا نه منم مثل آدمای دیگه ام، یعنی میتونم خیلی هم مورد توجه قرار بگیرم، روابط من رو با مردم اصولا خیلی راحت کرد. من دوستم خیلی راحت با مردم رابطه قرار کنم، صحبت کنم، حرف بزنم، مطلبم رو بیان بکنم. نه من به خصوص میگم چون در یه محیطی کار میکردم که یک نفر زن بودم و مورد توجه بچه ها قرار گرفتم، در محیط مدرسه فکر میکردم که تفاوت تبعیضی هست بین من و بچه ها. این تفاوت و تبعیض رو موقعی حس کردم که دیدم من بخوام به عنوان یک آدم در اجتماع فرانسه جایی برای خودم باز کنم، ولی در محیط مدرسه نه واقعا حس نمی کردم.
اولین باری که
عاشق
شدین ایران بود یا فرانسه؟
من و شوهرم مثل که یه پیوند نسل اندر نسل داریم، برای اینکه فامیل من و فامیل شوهرم از بچگی با هم دیگه نه از بچگی از سن خیلی جوانی با هم دیگه دوست بودم و ما هم دیگه رو از بچگی میشناختیم. در واقع ادامه همون حسی بودش در ایران به صورت خیلی واقعا شاید نپخته یا یه حسی که هنوز نشکفته بود، ولی من شوهرم رو از سن فکر میکنم 10 سالگی نه 3 سالگی اون طرف میشناختمش و من یادم مادرم میگفت شوهر تو رو من روزانو بزرگ کردم، من براش نمیدونم اولین زانو بنده رو بستم که وقتی راه میرفت باهاش ناراحت نشه روی زمین. ما هم دیگه از یعنی فامیلی هم دیگه رو میشناختیم، ولی در فرانسه من ازدواج کردم چون شوهر من که اون در ایران بود وقتی من اومدم در فرانسه آمد برای تحصیل در فرانسه و سرپرستش در واقع سرپرست شوهرم و خواهر شوهرم پدر مادر من بودن در فرانسه، دیگه با هم آشنا که بودیم، یعنی ما آشناتر شدیم و در فرانسه من ازدواج کردم و بچه اولم در فرانسه به دنیا اومد و در تمام مدتی که اون تحصیل میکرد و تحصیل اون بناشار خیلی طبیعی‌تر از من بود و تخصصش رو طبش اونجا خوندم و در متخصص شد در فرانسه، در فرانسه با اون موندم و همین که تحصیلاتمون تموم شد بعد برگشتیم به ایران.
از
10 سالگی
که هم دیگه میشناختیم
اترکشن بود، ولی نه اترکشنی که بگم خیلی گفته شده بود یا اینی که اترکشنی که حتی شاید برای خود ما هم گول بود، به هر حال بچه‌ها با هم بازی می‌کردن. آره من الان که فکر می‌کنم به این آدم همیشه من توجه بیشتری داشتم، ولی اون حس در اون زمان دقیقاً چی بود گنگه، واقعا برام نمیتونم خیلی بشکافمش بگم. اوکی
با این توجهی که تو فرانسه میشد بهتون از طرف دیگه شک نکردی هیچ وقت که؟
نه، برای اینکه دیگه خیلی زود اتفاق افتاد. من شک نکردم، دوستان پسری در اطراف من بودن شک میکردن، میگفتن این آدمی نیستش که باید باشه ازدواج کنی. و یه نوع رقابت بود در واقع بین شوهرم، نه بین شوهرم نه، یعنی بین کسانی که فکر میکردن شاید اونا شوهرهای مناسبتری بودن برای من و شوهری که بالاخره من فکر میکردم مناسبتره برای من.
بعد که برگشت ایران کارو چجوری پیش رفت؟ چجوری شروع کردیم به کار؟
من خب به مثل که با تحصیلاتمون تموم شد، یعنی تحصیل شوهرم در واقع تموم شد، تصمیم میگرفتیم که برگردیم، آمدیم ایران و شوهر من که خانواده خودش، پدر شوهر من خیلی در یک زمانی ثروتمند بود، به دلیل مریض شده چی بود، به حال مقاطع کاری خیلی وسیعی داشتن و اینا افتادن اون برای قضیه و شکرم به ضرر کردن و از دختر نظر موقعیت یک سرمایه‌دار کارشون واقعا به خطر افتاد و ما با شرط خیلی خیلی سختی در ایران شروع کردیم به کار کردن. من که آمدم گفتم خب من میخوام شروع کنم به کار کردن، اوکی. رفتم وزارت فرهنگ هنر و درست یادم نیست من با آقای پل بود، به حال یه رکومندیشن داشتم برای آقای پل بود، گرم آقای پل بود رو ببینم. رفتم یه روز دفترشون، پرسیدم باشون صحبت کردم که من اینم از فرانسه اومدم، ایشون خیلی مهربون و مؤدب و خیلی خوشوپش کردن و گفتم من رشتم رشته سینماست، من میخوام تو رشته سینما فعالیت کنم و دوست داشتم تو وزارت فرهنگ هنر باشم. آقای پل بودی نگاهی کرد و لبخند زد و لبخند خیلی ملیحی که همیشه میزن، گفت نه برای شما خوب نیست به توی محیط سینما ایران وارد بشین، محیط سینما ایران هنوز نمیدونم بنزه کافی جای خودشو باز نکرده، محیط مناسبی برای شما نیست، من به شما توصیه میکنم برین رشته تئاتر. نه من میخوام کارگردان سینما باشم. گفت نه من به شما میگم برین رشته تئاتر و منو توی اداره تئاتر در اونجا من استخدام کرد و یادمه که حقوقی که من میگرفتم در اون زمان که خیلی حقوق ناچیزی بود، به حال من 1000 تومن 900 تومن چقدر ما میگرفتیم، خیلی برای بچه های دیگه ای که یعنی هنرمنده که از خود ایران در خود ایران شروع کردن به کار کردن برشون خیلی غیر قابل هضم بود. این احتمالا فرض کنین انتظامی در اون زمان شد میگه 300 تومن و این یک نوع رقابت و این نوع حسادت عجیب غریب بود از طرف همکارای من برمی انگیخت که الان من میتونم بفهمم، ولی در اون زمان خیلی ناخوشایند.
چه سال بود؟
من 1963-64 بودم، درست یادم نیست. خیلی براشون ناخوشایند بود که به حال یک کسی از در وارد شده و میبرنش مثلا با حقوق خیلی بالاتر، ما که اینجا جون کندیم حالا مثلا باید مثلا با حقوق خیلی کمتر اینجا کار بکنیم. و خب خیلی حرفا زده شد که نمیدونم سر و سری داره، نمیدونم از این صحبت ها که به حال پیش میاد و قابل فهمه. الان من میتونم بفهمم که در اونا برای اونا چه مسائلی مطرح بود و این مسائلی که برای اونا مطرح بود در واقع یه نوع شاید بی‌عدالتی بودش که به دلایل موقعیت اجتماعی که اونو داشتن یا اینکه نمیدونم خانوادگی هرچی نتونسته بودن به حال در حدی قرار بگیرن که من اومدم بالاخره تحصیلاتی کردم و استحقاق این چیز رو داشتم، این پست مهمی هم نبود، استحقاق این داشتم که در اون زمان مثلا حقوق من بیشتر از بچه‌های دیگه باشه. و یادم که شوهر من که طبیب خیلی برجسته هم بود به دلیل فعالیت سیاسی که این گروه در فرانسه داشتن و همه داشتن، تو من دلم میخواست راجع به این با شما صحبت کنم که محکمترین نطفه دوستی ما در دوران دانشجویی بین عده زیادی از افرادی که بعدها پستای خیلی مهمی در مملکت به دست آوردن ساخته شد و به طب تمام این جوونا فعالیت میکردن، فعالیت های شدید اجتماعی داشتن و اغلبشون هم در طرفداران مصدق بودن یا نیروی سوم بودن. وقتی ما آمدیم به فرانسه، من یادم اونجا باز میگم ما از شهر توده‌ای هیچ وقت خلاص نمی‌شدیم. خیلی موقعیت گروه سیاسی چپ که به خصوص حزب توده در رأسش قرار داشت خیلی محکم بود و دانشجویان ایرانی در اون زمان مرعوب و مجذوب نبودن، مرعوب این گروه بودن که اجازه نمیدادن که شماها اصلا چیزی سوای اون چیزی که اونا فکر میکنن داشته باشین. یه فکر کنم اتحادیه دانشجویان بود، درست یادم نیست اسمش چی بود. این تمام کارهای دانشجو رو تحت کنترل و چیز خودش داشت و این سری بچه‌هایی که آمدن در اونجا، مثلا شوهر من، نمیدونم دکتر عالی خانی، دکتر مجیدی، دکتر نهاوندی و خیلی کسی بود، شادمان بود، شادمان و کشفیان، خیلی ها اینا بچه های بودن که اغلبشون توی سازمان حزب توده، سازمان جوانان حزب توده بودن که بعد از بعد از انشعاب اینا رفته بودن جزء نیروی سوم این مقدسی ادهشون و به حال از حزب توده بریده بودن. و این گروه که اومدن توی فرانسه بیشترشون اومدن زیر چتر نیروی سوم، یا اینی که دکتر مصدق از پشتیبانان خیلی محکم دکتر مصدق بودن، یا پان ایرانیستا بودن مثل عالی خانی در رأسشون قرار داشت. اینا بچه های بودن تعلیم دیده در زمینه فعالیت اجتماعی و با هم ائتلاف کردن و گروه، یعنی بچه های حزب توده رو داغون کردن در فرانسه، داغونشون کردن. برای اینکه متدای اونا رو میدونستن، این تعلیم و تربیت، این تعلیم سیاسی داشتن، نه اینکه بچه‌ها بودن که خیلی حس سیاسی داشتن، تعلیم و تربیت سیاسی داشتن. و من اونجا واقعا در اون دوره، در حالی که خودم همیشه از سیاست دور بودم و برم میاد، یعنی اون صداقت لازم رو تو سیاست نمیبینم. یعنی تو سیاست شما شاید لازمه خیلی مسائل شاید باید زیر پاتون بذارید و من به عنوان هنرمند هیچ وقت خودم رو نمیتونستم وابسته به یک حرکت سیاسی مشخص بدونم. با داشتن دیر اجتماعی همیشه از یک چیز سیاسی جدا بود، ولی میرفتم تو تمام جلسات چون خیلی برام جالب بود و یه مقداری شاید اون دید اجتماعی یا این که حتی نمایشی من تو این جلسات دانشجویان واقعا شکل میگرفت و بهترین دوستان اونجا پیدا کردم، دکتر علی خانی، دکتر نمیدونم مجیدی، نمیدونم منیر مجیدی، نمیدونم خیلی ها، به حال داداش بود، خیلی بچه های بودن که یه گروه خیلی صمیمی و محکمی شدیم که وقتی اومدیم ایرون همه این بچه همدیگر رو به حال داشتن و تقویت میکردن. ولی به هر حال فعالیتی رو که بچه ها در اون زمان میکردن زیادم موافق دولت وقت نبود و خود به خود اینا بچه های نبودن که زیاد بهشون میدون داده میشد و در حالی که جزء لیست سیاه نبودن پذیرفته شدن نبودن از طرف حکومت. و وقتی ما آمدیم به ایران که گروه مثلا تقریبا همه با هم دکتر داورپناه تو خوشنویس خیلی بودن، این گروه خیلی محکمی بودن، ولی من یادمه که مثلا اینا با یک حرکت شطرنج باز ماهر قدرت رو از بچه های چیز گرفتن، از بچه های توده‌ای کشیدن بیرون و اینا بودن که دیگه حاکم بودن بر اون سرنوشته بالاخره حرکت دانشجویی در اروپا که بعدش هم مثل کانفدراسیون به وجود اومد که نمیدونم از ما آمدیم ایران، ولی میدونم که این چیزا هم بود. و وقتی ما آمدیم ایران، خب شوهر من با وجه به من تخصص درجه یک داشت و من یادم اون موقع گفتم دکتر کارولی خیلی اصرار کرد تو بمون اینجا و اون ویو میگفت توی انتلیجان بمون اینجا، من فلان بیزار نمون، یک کتابی هم شروع کرد باش در زمینه تحقیق باش کار کردم، ولی من گفتم نه برگردیم بریم ایران و از امریکا برای ما، یعنی برای من نه برای شوهرم پیشنهاد کار اومد که بیاین اینجا ما به شما امکانات میدیم، نمیدونم کار بدیم. من گفتم نه من جز ایران جای دیگه نمیخوام برم و رفتم ایران. و ولی من رفتم در وزارت فرهنگ هنر استخدام شدم و شوهر من خب با تخصص درجه یک هیچ بهش کار نمیدن، اصلا کار نمیدن بهش، یا هرچی کار میدادن یه کارهای خیلی کوچیک و در حد واقعا پایین. فقط این نبوده، تمام بچه هایی که تو این گروه بودن و این همه شروع کردن رفتن به کارهای دولتی. من یادم مثلا شوهر من بهش کاری داده بودن توی درمونگاه، آه میدون جاله کجا که با سه تا چهار تا اتوبوس عوض میگن میرفت و در واقع سر میدوندنشون. بعد اینا آمدن تو بیمه های اجتماعی، اونجا هم تو بیمه های اجتماعی یه مقداری شروع کردن به فعالیت کردن و بزرگ و شام میخواستن بالاخره تغییرات به وجود بیارن و نمیدونم کار بکنن، همین که یه پروژه میدادن که به هر حال یه مقداری متزلزل میکرد اون قوانین رو، اینا رو سنگلاپشون میکردن به اون طرف سر. خلاصه اینو میخواستم بگم که من شده بودم نوناور خونه، من شده بودم حقوقی داشتم در حدود 900 تومن و خب شوهرم خیلی کمتری 800 تومنی همیشه حقوقش بود و مدت ها به حال ما زندگی این شکلی چرخوندیم تا که اینا همه گفتن نه ما میریم مثلا از کار دولتی میریم کنار، میریم توی کارهای خصوصی و شروع کردن به کار خصوصی کردن و کارشون گرفت و دیگه ماشاءالله بزنیم به چون همه شدن دکترهای موفق و مملکت. و من خب شروع کردم به کار کردن، اولش خیلی برام خوشایند بود، گفتم ای خب چه خوبه من اومدم جا بلافظه به این کار دارم، دارم کار میکنم. ولی مصادف شدم با رقابت خیلی سرسختانه همکاران مرد خودم در ایران که هم براشون من خوشایند بود یه زن به عنوان کارگردان بیاد اینجا کار بکنه و یه زن از خارج بیاد و یه امتیازات بیشتری از اونا بگیره. و هر بار که من برنامه میذاشتم خیلی شدید مورد انتقاد و گاه توهین این همکاران قرار میگرفتم. ولی مشوق اصلی من و کسی که همیشه من رو پشت من محکم بود شوهرم بود، گفت تو اهمیت نداری تو کارتو بکن، برفرض مثلا خیلی مشکل شد میای خونه تو که از این راه زندگی ما نمیچرخه، مثلا این تو کارتو خیلی با محکم و بدون اینکه تخفیفی به کسی که کارت انجام بده. ولی دوره خیلی سختی بود، دوره سختی بود از نقطه نظر رقابتی که داشتم با افرادی کار میکردن. حتی هنرپیشه‌ای که با من کار می‌کردن در روزهای اول یا شاید در جلسات اول یه خورده خب حالا که آقای مثلا رئیس اداره گفته بریم با این کار بکنیم میریم، ولی با پوزخند و یه حالتی که نمی‌خواستن قبول کنن، نه بابا اینم یه چیز سرش میشه کارگردان ما. ولی وقتی با من شروع کردن کار کردن این سطح‌ها از جلوی من برداشته شد و خیلی رابطه صمیمی و احترام مامیزی بین من و بازیگران ایجاد شد کم کم و اونا به من اعتقاد پیدا کردن و شروع کردم به کار کردن. یک دو سالی تو وزارت فرهنگ و رنگ بودم، ولی باز به دلیل جوش و خروشی خودم داشتم واقعا و خیلی فعال بودم، فعالیتی که در اونجا به من اجازه ادامهش داده میشد خیلی کمتر از اون چیزی بود که من در قوتم بود. خیلی اداری بود، خیلی قرتاسبازی توش زیاد بود و نمیذاشتن واقعا، نه اینکه نمیذاشتن، محیط جوری بود که شما نمیتونستین از تمام نیرو و انرژی خودتون استفاده بکنید. و بالاخره با تمام امتیازات خصوصی که من داشتم استفاده دادم، از جا آمدم بیرون و خیلی هم آقای پهل بود همه گفتن نه نکن این کارا، نمیدونم خبط اشتباهه، نمیدونم مثلا نمیتونم بیا مثلا توی اداره صبح دفتر امضا کنم بعدم برم حقوقم بگیرم بود کار کنم. آمدم بیرون و یه گروهی تشکیل دادم به اسم گروه پازارگاد که این گروه تئاتری پازارگاد یه گروه کاملا خصوصی بود، باید از دوستان من این رو تشکیل دادیم و کار میکردیم و طوری شده بود که محصول کار ما در عرض سال بیشتر محصول اداره تئاتر بود و این خب این مده ناخوشایند بود. من هرگز نتونستم بفهمم که این سستی یا این اینرسی نمیدونم از کجا آب میخورد، چون امکانات بود، بچه های مشتاق فراوون بودن و کسایی در رأس بودن غالبا دلشون میخواست این کار رو بکنن، ولی چرا کار پیش نمیرفت نمیدونم.
اون زمان که اداره تئاتر بودین چه نمایشی رو کارگردانی؟
من اولین نمایشی رو که کارگردانی کردم نمایشی بود از ژول غلام جول رومن به اسم هویج فرنگی که این نمایش من میخواستم بذارم، ولی رئیس اداره من در اون زمان میگفتش که شما چی کار دارین؟ اینو نشستی مثلا خب کارتو بکن، حقوقاتو بگیر، نمیدونم مقامتو داری. و من میخواستم عملا وارد حوزه کار فعاله بشم، کارمو بیارم توی پوبلیک. و اولین بار این کاری کردم، اولین گفتم اگه شما امکانات نمیدین من میرم با از یه جای امکانات میگیرم. و رفتم با انجمن ایران فرانسه صحبت کردم، بچه ها نمایشنامه فرانسوی بود، اونها خیلی مشتاق شدن که این همکاری با من داشته باشن. و من برنامه رو گذاشتم و برای اولین بار اینطور که خود بچه ها میگن من شروع کردم به بلیت فروختن. گفتم ما کاری رو عرض میکنیم باید مردم براش پول بدن بیان تماشا کنن، نه اینکه دعوت کنین بیان و دیگه ارزشی برای کار شما قائل نیستن. درسته ممکن پول زیادی ما از این جمع نکنیم، ولی کسی که میاد اونجا میگم 6 تومن بده بیا تو، مسئله نیست. و انجمن فرهنگی فرانسه خیلی به من کمک کرد، مدرسه ژان دارک خیلی به من کمک کرد. و چند شبی که ما برنامه رو گذاشتیم اونجا قلقله بود و مردم توی انجمن ایران فرهنگی فرانسه در خیابون حشمت دوله علیرضا خب قلقله شد. و ما بچهای دیگه دیدن نه بابا تئاتر میشه گذاشت و مردم میتونیم میشه کشون توی سالن. و بعد از این نمایشنامه مردهای بیکفن دفن ژان پل سارتر گذاشتیم که اون خیلی تجربه عجیب غریب بود برای من، برای اینکه من این نمایشنامه رو گذاشتم اصلا به واکنش اجتماعی سیاسیش فکر نمی کردم. خود نمایشنامه من خیلی جالب بود، نمایشنامه داستان یه عده تریک بود که اینا گیر گروه حاکم فرانسوی که با نازی همکاری می کردن گیر اینا می افتادن. و این دو گروه میخواستن مقاومت همدیگره بشکنن، نه این گروهی که چریکایی که گیر افتاده بودن چیزی برای اقرار کردن داشتن و اونها میدونستن که اینها چیزی ندارن برای اقرار کردن. مبارزه خرد کردن این دو گروه بود در مقابل هم. و خیلی نمایشنامه از نقطه نظر دراماتیک هیجان انگیز و قویه. این نمایشنامه رو ما دادیم حتی معمول این سازمان هم یاد خوندن و گفتن که مسئله نیست فقط صحنه شکنجه هاشو زیاد پیگیر چیز نکنید خشن نیاری مردم ناراحت میشه. بگو داشتیم این نمایشنامه یک ابعادی تو مملکت پیدا کرد که خود ما ها که یعنی من واقعا که رفتم نمایشنامه رو انتخاب کردم، ترجمهش کردم و دادم به یکی از دوستان من که کارگردانیش کرد متوجه این جریان نبودم. و یه ابعاد خیلی وسیع و از گروه های مختلف می اومدن، از گروه های دولتی می اومدن، از گروه های ضد دولتی می اومدن و هر دو گروه خودشونو در یکی از اینا می دیدن. و یعنی تالار انجمن ایران فرهنگی فرانسه سالون که پر می شد چیز تمام زمین مردم می نشستن و این یه مقداری گروه ما رو، کار ما رو در سطح وسیع تری توی مردم معرفی کرد. البته خب بعد سازمان هم یاد خود ترسید و منم این کار چه شما داریم بابام داریم خودتون خوندیم به ما چیزشو دادین اجازهشو دادین گفتن جمع کنین. خب آقای پهلوی باید بیاد. خب آقای پهلوی نگاه کنه ولی بعد جمع کنه که بعدم ادامه ندادیم. بعد نمایشه بود که خیلی میتونست مدت بیشتری بره به توی جمعیت. و بعد من شروع کردم همینطور نمایشنامه‌های مختلفی رو ترجمه کردن و به روی صحنه آوردن و کار کردن و با همین گروه بازارگاد همکاری میکردم. و خب یواش یواش مردم یه مقداری با من آشنا میشدن، مردم با کار من آشنا میشدن، با چهره من آشنا میشدن یه مقداری. به هر حال یه اسم و رسمی توی مملکت پیدا میکردیم، اسم و رسم مالی نه ولی اسم و رسم چی به شما بگم به عنوان کسی که در تئاتر ایران کار جدی داره میکنه لااقل. و این ماجرا همینطور ادامه داشت تا موقعی که دکتر عالی خانی شد رئیس دانشگاه تهران و از من خواستش که بیام اونجا و در زمینه فعالیت‌های فرهنگی دانشگاه تهران مسئول و یکم در ضمن مبتکر ایجاد یک فعالیت تئاتری و سینما در دانشگاه تهران بشم. و من شدم رئیس فعالیت‌های فوق برنامه دانشگاه تهران و شروع کردم به ایجاد یک حرکت تئاتری و سینمایی در دانشگاه که آسون نبود، که اونم هنوز واقعا برام مشکله که بفهمم چرا آسون نبود. برای که شما به محض اینی که به عنوان یک گروه خصوصی کار میکردین در ایران مورد توجه و مورد احترام و مورد اطمینان افراد بودین، همچنین که میمارین پشت این میز اداره مینشستین میشدین اون هدفی که باید بشه نشونه گرفت و به تب در حالی که بچه ها یعنی با ما کار کرده بودن، ما ها رو میشناختن، در یک مجلس خصوصی ما رو قبول داشتن، همین که ما رو پشت میز میدیدن خرجمون سوا میشد، یعنی هم به ما میخواستن نشونه ما رو بگیرن هم در ضمن کار ما رو قبول داشتن. این دوگانگی همیشه در تمام مدتی که من در دانشگاه تهران بودم حس میکردم و یک نوع برزخی از نقطه نظر وجدانی برای خود من ایجاد میکرد. خب من دکتر عالی‌خانی خیلی خوب میشناختم، باهاش چندین جلسه صحبت کردم و دیدم که اون چه کار میخواد بکنه و من مسئولیت تام داد، با من بهتون مسئولیت تام میدم ولی در مقابلش یک بازده درجه یکم میخوام دیگه، باید آشنا نیستم دیگه، نمیدونم تو پری هستی من علی عالی‌خانی هستم، اونجا میشم رئیس دانشگاه تو میشید پری سابین رئیس این اداره ولی کارت با درجه یک باشه، میخوام نمیدونم تا گسترش پیدا کنه، میخوام سینما را بیفته و شروع کنم به کار کردن و ما شروع کردیم به کار کردن و این دوگانگی رو من تو بچه ها میدم و بچه ها تشنه این بودن که یه حرکتی تو دانشگاه را بیفته، یه حرکتی را بیفته بهشون امکان داده بشه، ولی همین که امکان از طرف من که اونجا شده بودم رئیس بهشون داده میشد پس میزنن، واکنششون میدادن، عکس العمل تندشون میدادن، مبارزه میکردن، خرابکاری میکردن. یادم موقعی که ما خواستیم سینماتیک دانشگاه تهران را بندازیم که من باز رفتم با دکتر خانی صحبت کردم و من گفت تو برو هر سالونی که دلت میخواد تو دانشگاه نگاه بکن، هر کدوم که دلت بهتره انتخاب کن به من بگو، من امکانات در اختیارت میذارم، برو شروع کن کار کردن. منم خیلی ساده لوحانه رفتم تمام دانشگاه رو سالونی نگاه کردم، دانشگاه فنی بهترین و ممتازترین تالار ممکن رو حتی در تهران داشت که تمام صندلی‌هاش مجهز بود به گوشی و ما میتونستیم و برنامه ریزی کرده بودیم که تمام فیلم‌هایی که میاریم بلافاصله ترجمه بشه و بچه‌ها گوش بدن. و یه روز رفتم دفتر علی‌خانی گفتم که اوکی من این برنامه رو میخوام پیاده بکنم در اینجا ولی من تا یک ماه دیگه این تالار رو میخوام. و توش نه چیز بود، پروژکتور بود، نه نمیدونم هیچی نبود، فقط وسایل چیز یعنی صندلی‌هاش بود و نمیدونم ولی از نقطه نظر سینمای آماده نبود. این نگاهی که من خندید گفتم من میترسونی؟ گفتم نه ولی بهت میگم اگه میخوای که من این کارو بکنم اینا رو میخوام. و در عرض اینم 20 روز تمام این وسایل از خارج بر ما وارد شد، اومد اونجا چیده شد و ما با تمام انجمنهای فرهنگی تماس گرفتیم، با انجمن فرهنگی امریکا تماس گرفتیم، با انجمن فرهنگی فرانسه تماس گرفتیم، با انجمن فرهنگی ایتالیا تماس گرفتیم که بهترین و واقعا بهترین فیلم های موجود کلاسیک که این ممالک رو در اختیار ما بذارن و ما برای بچه ها نمایش بدیم و در ضمن بدون سانسور، که اونجا با یه مقدار مشکلات ایجاد شد برامون در وزارت فرهنگ هنر که مسئول سینمایشتان قبول نمی کرد، بله هر کار یه خود بالا کشید و امریه صادر شد که دانشگاه تهران مجاز و مختاره که هر نمایشنامه و هر فیلمی که میخواد بذاره با اختیار خودش بذاره. اما خیلی خوشحال من واقعا فهمیدم که از این بهتر چی میشه که آدم بیاد مثلا فیلمی رو بدون سانسور بذاره برای بچه‌ها. خب بچه‌ها حتما پاسخ مثبت میدن، چشمتون به روز بعد نیفته. یک بلایی سر ما آوردن تو این دانشگاه فنی که من هنوز که هنوزه این مسئله به صورت یک علامت سوال برام مطرحه و روزهایی که من میرفتم تو دانشگاه فنی که اونجا رو آماده بکنم هی یواش یواش حس خطر میکردم بدون اینکه چیزی اتفاق بیفته، ولی وقتی میرفتم اونجا حس میکردم نیست که اینجا من یه جای امنی نیومدم، یه اتفاق خواهد افتاد. یه مستخدم اونجا بود هی یواش یواش میگفت من گفتم خانم شما اینجا نیاین. چرا نیام؟ کاری نمیکنم. من به شما توصیه میکنم نیاین، شما جوان هستین نمیدونم چیز ندارین تجربه نیاین اینجا. بله ما و بچهای یعنی نمیدونستم که کیا هستن که مخالفت میکنن ولی شما حس میکردین این مخالفتی پشت این قضیه هست. گاه گاه مثلا یه دانشجو میاد پلو من موقعی من داشتم سالون رو امتحان میکردم فیلم تماشا میکردم میاد پچ میکردش که شما نمیتونی اینجا فیلم بذاری. آها چرا نمیتونی فیلم بذاری؟ اینجا دانشگاه ماست. دانشگاه شما باشه، ما که کار بعدی نمیخوایم بکنیم، اینجا میخوایم فیلم بذاریم برای شما. و این دانشجو که میاد اینجا همینطوری فیلم رو تماشا میکرد به عنوان مثلا نماینده غیر رسمی اومده بود، در حالی که میده مثلا ما کاری که داریم میکنیم جالبه، فیلمی که داریم میذاریم جالبه، مثلا فرض کن یه سری فیلمای علمی براشون داشتیم میآوردیم، جذب میشد. فیلم که تموم شد یه مرتبه جبهه میگرفتش که مثلا تو اینجا چه کاری؟ آقا من اومدم اینجا میخوام برای تو فیلم بذارم. و یادم میاد پیش گفتم خب تو از فیلم خوشت نمیاد؟ گفت کی گفت من خوشم نمیاد؟ گفتم خب پس چرا مخالفت میکنی؟ گفت برای اینکه اینجا دانشکده ما اینجا جای قرتی بازی نیست، دانشکده فنیه. گفتم که مگه فیلم قرتی بازیه؟ مگه نمیبینی ما داریم چی میزنیم؟ گفت من نمیدونم، به حال جمع کنیم برین اینجا. بعد یه روز بهش گفتم خب ببین اینجا دانشکده شما هست، شما کارهای برنامه خودتون رو دارین، ولی در ضمنم امکاناتش میتونه در اختیار همه دانشجوها قرار بگیره. برفرض اگه ما فیلمی رو گذاشتیم و تو خوشت نیومد، نیو ببین. گفت به مثل که تو خونه من عروسی باشه، من دعوت نکنم. من دیدم اصلا یه حالت غیرتی هم پشت این جریان هست که اینجا مثلا ملک منه و اینجا داره بهش تجاوز میشه و تجاوز داره از طرف تو میشه، تویی که رئیست، مثلا رئیس دانشگاه، رئیس دانشگاه، رئیس چه نفر دیگه است، و این سلسله مراتب رو میدید و میخواست در بیفته. منم به دکتر علیخانی توضیح دادم، بابا من فکر می‌کنم یه خود بعضش ناجوره. گفت نه اصلا کاری نداشته باش، باید این صد و شکست، باید اینا رو بهشون فهمون که کاری که ما داریم میکنیم به نفعشونه، جالبه. به هر حال تصمیم گرفتیم، دعوت کلی هم شد از تمام بلحال نمایندهای فرهنگی و تمام نمیدونم رؤسای دانشگاه های مختلف که بیان و ببینن دانشگاه تهران داره یک کار فوق‌العاده‌ای انجام میده. روزی که روز افتتاحش شد، یک دفعه حال ما رفته بودیم حالای خودش شیرینی و چایی نمیدونم.